بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لا إله إلا الله، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشكر سيدنا أبي القاسم محمد دعای حضرت بقیت الله اکبر الله تعالی فرج شریف در باب همه مردم و همگان و همچنین نسبت به خودشون، این دعای معروف حضرت را شروع میکنیم انشاءالله که بعضی از نکات این دعا رو پردازیم و انشاءالله توفیق داشته باشیم که بهره ای از اینها برای خودسازی ما ببریم. این رو جناب کف امی در مصباحشون مطرح فرمودن که مرحوم محدث قومی در مفاتیح از جناب کف امی نقل فرمود که می فرمود این دعا حضرت مهدی صلوات الله علیه است. می فرمود اللهم ارزقنا توفیق طاعة و بعد المعصیه و صدق نیت و عرفان الحرمن و اکرمنا بالهدى و الاستقامه و صدق السنتنا بالصواب و الحکمه و املا قلوبنا بالعلم و المعرفه و تهر بطوننا من الحرام و شبهه و کفف عیدینا عن الظلم و سرقه و غضوز افسارنا عن الفجور و الخیانه و استود اسماعنا عن اللقب و الغیبه. تا اینجا به صورت کلی. از اینجا به بعد فضای عبارت آقا عوض میشه که و تفضل على علمائنا به زهد و نصیحه، که دعا در حق تیف تیف اجتماع شروع میشه که به لطف الهی اگر توفیق پیدا کنیم روزهای آینده در مورد هر یک از این جمله ها ببینیم که چه استفاده ای میتونیم از محضر مبارک درسی آقا ببریم. اینها به یکی از معانی بطون فرج هست، یعنی یکی از بطون معانی فرج همینیست که همین فرمایشاتی که آقا فرمودن در ما پیاده بشه و ما متصف به این اوصاف بشیم، طیف‌های گوناگون اجتماع ما، از علمای ما، از محصلین ما، از مستمعین ما، از مریض‌ها و مردگان ما، از مشایخ و جوانان ما، از زنها و داراها و سرمایدارها و فقرایمون و همچنین رزمنده ها و جنگجویانمون. اینا ببینید در شؤون مختلف تقریبا آقا مطالبی رو در تحت عنوان دعا مطرح فرمودن. این ادعیه ائمه در حقیقت بیان و تفسیر احوال انسان و شرح وجودی انسان و بیان بالاترین و اوجمندترین نقطه های معارف اسلامی و قرآنی ماست، ضمن اینکه روایات البته بیان معارف است، به خصوص روایاتی که سنگینن در بابهای مختص بعضی از ابواب علمی مثل توحید، مثل امامت، مثل معاد. اما ادعیه در بیان معارف و احوال انسان و شرح وجودی انسان خیلی پر اوجه. اینه که در بین علمای ما شرح ادعیه در طول تاریخ به عنوان یه سنتی است، یا کتاب می‌نویسم یا سخن می‌گویم. بالاخره ما در دعاها می‌تونیم معتقداتمون رو، مجهولاتمون رو به دست بیاریم. خب وقتی که این اموری که آقا می‌فرماید در بین ما پیاده بشود، این خودش فرج است، گشایش است. فرج یعنی گشایش، یعنی راحت بودن، آدم راحت باشه، گرفتار نباشه، قید نداشته باشه، زنجیر نباشه و توی زیغی به سر نبرد. خلاصه همچین نفس آرام و نفس راحت بکشه در زندگی، اینو میگیم فرج. ولذا هر موقع اجتماع گشایش پیدا کرد، به گشایش انسانی، اون فرج امام زمان است. حالا می‌فرماد که اللهم ارزقنا، دعاش هم برای همه هست چون امام است. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، از اینجا همه به صورت که انه با واقعت همش اللهم ارزقناست. خدای روزیمون بکن توفیق طاعت و اطاعت و بندگیت. و بعد المعصیه یعنی اللهم ارزقنا بعد المعصیه و صدق نیه و صدق النیه و عرفان الحرمه، یعنی بازم اللهم ارزقنا صدق النیه، اللهم ارزقنا عرفان الحرمه، اینا رزق است. پس رزق فقط همین نیست که آدم یه چند لقمه غذایی به دست بیاره، نونی، آبی، سبزی، میوهی، شکم سیر کنه. اینو قبلا هم بعض سندیم، این گونه رزقها را خدای متعال به تمام موجودات نیازمند جسمی تقدیم می کند، به هیچ منتی هم ندارد. چون برای اینکه ما چون خلق شدیم، خودش هم ما رو خلق کرد، جسم و بدنی به ما لطف فرمود، این جسم نیاز به غذا دارد، شبان روز در حال تحلیل است، اجزایی از این جسم با کار کردن، با حرکت تحلیل میره، باید بریم یه چند لقمه نونی، آبی، میوهی، سبزی، چیزی به نام غذا بخوریم که این غذاها بیاد حذف بشه، جذب بشه و بره جای اون تحلیل رفته ها رو بگیره، که این باز در فلسفه در جای خودش بحث میشه که اصلا غذا یعنی چه. این بحث های سنگینی هم مرحوم جناب صدر متعلقین در نفس اسفار فرمودن که ما سال قبل در محضر عزیزانی همین اواخر اسفار رو اشتغال داشتیم. به همین بحثای قضا و اینها رسیده ایم و اونها دیگه خیلی افق اعلای مباحث فلسفی در این بابه. قرض اینه که رزق همش به همون رزق مادی جسمی نون و آب و امثال اینها نیست، گرچه اونها هم رزق است، اونها رزقی نیست که خیلی انسان از خداوند توفیق اون گونه از ارزاق رو بخواهد. اون رو وظیفه الهی است، خودش میگه وظیفه من است، باید به شما بدم، چون خودم شما رو نیازمند آفریدم. خب نیازمند آفریدی، گدایی او را، نیازمندی او را برطرف کن دیگه. این پس تو این وادی خیلی بحث نداریم، ضمن این که بحث‌های علمی و فلسفیش که مطالب سنگین فکری و شهودی دارد در جای خودش. اما این رزق‌ها می‌بینید الان کل رزق آمد در چه مداری قرار گرفت. آدم از خداوند توفیق اطاعت و بندگی رو بخواهد، این رزق است، این روزی است. این روزی ها دیگه نصیب هر کسی نمیشه، خدا همچین وعده ای نداد که این روزی را به هر کسی بده. این دیگه طالب میخواد، عاشق میخواد، شخص اینها رو باید از خدا درخواست کنند. اون روزی ها را بدون درخواست میدن، اما این روزی ها روزی هایی است که از رحمت رحیمیه الهی است، رزقهای اختصاصی است. همچون است که هر کسی توفیق داشته باشد اطاعت کند حق متعال را. حالا در این باب اطاعت لطف بفرمایید به ادعیه و روایات در این باب مراجعه کنیم، ببینیم چه غوغاست که آدم توفیق پیدا بکنه به خدا بگه آقا من مطیعتم، تو خالق منی، منم مخلوق تو هم، هر مخلوقی تابع خالقش باید باشد، ما آقا تابعتیم، فقط و فقط هم از تو میخوام اطاعت کنم، هرچی شما بفرمایید من همونها را انجام میدم، هیچ کار دیگری هم ندارم. این طور انسان بره خودش رو در پیشگاه الهی تقدیم کند، اطاعت کردن یعنی آدم خودش رو تحویل دیگری بدهد. مثل چطور در مسائل عرفانی میگوین اگر واقعا شاگردی استادی پیدا کرد و واقعا هم یافت که این استاد میتوند او رو به کمال برساند، خودش رو تحویل استاد میده. این اطاعت یعنی به یک تعبیری تحویل دادن انسان خودش را به خدای متعال، به پیشگاه الهی عرضه میدوند من کاری غیر از تو ندارم، هرچی شما بفرمایید من میکنم. در این مسیرم برای خدا تعیین تکلیفم نکنه که آقا اینجوری بهم بگو که من اطاعت کنم، نه اونجوری نگو، نه اونجوری نه، دیگه بنا نیست، این مطیع نشد. اگر بناست اطاعت کند، اطاعت لازمش اینه که باید خودش رو تحویل بدهد، بگه آقا ما در خدمت شماییم هر چی بفرمایید. خب چی بگم؟ نمیدونم، من که عالم نمیشه، اگه میدونستم و میتوانستم خب خودم میگردم دیگه، چرا از اینجا اومدم؟ نه میدونم با چه کار کنم، اگرم تو به من قدرت ندی نه میتونم هم چه کاری بکنم، و مهمتر از میتوانم میدانم است، من که اصلا نمیدونم چه کنم، شما بفرمایید. چه اطاعت در حقیقت خودش آدم تحویل بده به حق متعال. حالا هرچی اگر بتونه در این باب موفق باشه که دیگه خیلی عالی است، اصلا سرتاپا تحویل داده خودش را، آقا ما هیچ کاره ای فقط تنها کاری که هستیم مطیعیم، هر چی بفرمایید. چش، نه چونی دارم نه چنایی دارم، نمیگم اونجا چرا اینجوری گفتی، اینجا چرا اونجوری گفتی. البته این مولا به انسان دستور میدهد که با تعقلم بکنی. بعد انسان به پیشگاه الهی عرض میکند بار الها من مطیع محضم، هر چه بفرمایی همان است. اون تو چون به من هم باز در کتابهایت و قرآنت امر فرمودی که در هر چیزی تفکر کن، تعقل به کار بیار، حالا من پس با اجازه یه سوالی میکنم که اونجا اون دستور رو فرمودی این کار رو بکنم، علا راستی چشم انجام میدم، مطیع محضم. اما میشم که ما رو لایق بدونی، عقل ما رو از تعقل هم بهرمند کنی، یک رزق عقلی هم بهمون بدی، ما بفهمیم که سرش هم چیه. این سر فهمی هم خودش یکی از رزقهای الهی است. اون رو هم انسان بر اساس اطاعت میکند، چون خدای متعال فرمود تعقل کنید، تفکر کنید، سوال کنید، بپرسید. پس الو اهل ذکر، از اهل ذکر اونایی که ذکر دارن، یعنی اونایی که حاضرن، اونایی که شاهدن، اونایی که فهمیدن، اونایی که هر چی دارن در ذهنشون در جانشون حاضر است، برید از اینا بپرسید، یه چیزی یاد بگیرید. این را هم از باب اطاعت جناب عالی که امر می‌فرمایی باید تفکر کنم، حق ندارم جاهلانه کورکورانه این همه دستورات تو رو ببینم و فکری نکنم، فهمی حاصل نشه، و این همه موجودات عالم رو ببینم و هیچ فهمی نداشته باشم. نه خیر، مرا موجود عاقل آفریدی، فهیم آفریدی، به ما قوای ادراکی دادی، بعد امرم کردی که آقا این قوای ادراکی تو مثل عقل و امثال اینها، اینا تور شکار تو هن، باید تفکر کنی. حتما. چقدر در قرآن کریم دستور تدبر، تفکر، تعقل، تعلم، که آقا اینا باشه. این رو هم باز آقا ما مطیع توییم، از باب اطاعت تو لطف فرما این دستوراتی هم که به ما میدهی، چه دستورات اثباتی بکن چه دستورات نفی نکن، از اسرار اینها هم ما رو آگاهی بفرما، ببینیم که ما کیستیم، چه رابطه بین ما و بین موجودات عالم است که در یک جا میگی این آب نجسه نخور، اون آب پاکه بخور، اینجا این موجود سگ نجس العینه، اگر تر بود خیس بود به جایی از بدن اصابت کرد نجس شده برای واجبات و انجام نماز اینها بشور، وگرنه خب اونجوری نه، کسی بدنش نجس میخواد نجس باشه خوب باشه، ولی برای نمازت بشور. بار الها من مطیعم، اون که میفرمایی یقین میدانم طبق برنامه است، طبق منفعت منه، از اون برم امر فرمودی که بفهمم، پس چون امر فرمودی بفهمم، خواهش منم این است رزق فهمیدنش رو هم نصیب من که من بفهمم چه خبره، چرا بعضی چیزها حرام شد بعضی چیزها حلال شد و آخر. اینا با اطاعت منافات نه تنها ندارد، بلکه خودش یک نحوه اطاعت حق است. اگر کسی تعبد به حق متعال دارد، این توفیق اطاعت رو خدا بهش عطا فرمود، موفق شد به خدای متعال عرضه کند بار الها در مقابل اون چه تو می فرمایی من متعبدم، مطیع محضم. از این که از خدا سوال می کند، از اسرارش از اولیایش هم می پرسد، بازم از روی اطاعت محض، چون خداوند بهش فرمود من عقل بهت دادم، هرگز نباید بیکار باشی، اصلا شبان روز در تعقل باش. اون وقت تازه به ما در روایات فرمودن اگر کسی شبان روز یک ساعت بشینه تفکر بکند،
تفکر و ساعتن افضل من عبادت 70 سنه، این بهتر از این که 70 سال بشینه عبادت کنه، یک ساعت فکر کنه. این معناش این نیست که حالا یک کسی بگه من یک ساعت میشینم فکر میکنم 70 سال عبادت نمیکنم. آخه بنده خدا اینجور جبه باید میفهمیم. اینقدر مسئله تفکر ارزشمنده که یک ساعت فکر کردن رو اگر یک کسی بخواد در ترازوی بگذاره، 70 سال عبادت کرده اصلا فکری نکرد. و آقایون فرمودن یک ساعت عبادت با فکر بالاتر است از 70 سال عبادتی که توش تفکر نیست. وگرنه یک کسی 70 سال عبادت کنه و همه 70 سال هم با فکر عبادت کنه، اون که دیگه اصلا اون فکرش خالی فکر کردن که اینقدر ارزش داره، اگر عبادتش هم بر اساس تعقل و تفکر باشه که دیگه لا تعد و لا تحصاست. دو نفر فرض داشته باشیم، یک ساعت میشینه فکر میکنه و خدا رو عبادت میکنه، دیگری 70 سال داره عبادت میکنه یک فکری هم نکرده، یک ساعت فکر هم نکرده. این دوتا رو بخواییم در یک تفه ترازو بگذاریم، میبینیم این از او بالاتره، از او قویتره. ولذا تفکر حسابی داره. چه نحوه تفکر کنیم؟ سوال چجوری تفکر کنیم؟ اصلا دروس معرفت نفس استاد ما، این کتاب اساسش اینه که انسان رو یاد بده آقا چجوری بشین تفکر بکن، در فکر غرق شو. چه راهی داری برای تفکر کردن؟ بفرما، راه بد نشون میده. اصلا این دروس معرفت نفسشون از اول شاکلش روی این مسیر پیش آمد که انسان رو با عقلش، با فکرش، با جانش غرق میکند در تفکر که چه کار چی فکری بکنم. و اینم متخذ از قرآن است، چون قرآن راه تفکر را هم به ما آموخت. غرض اللهم مرزقنا توفیق الطاعه بار الله، روزی بفرما ما را توفیق اطاعت هست. این کلمه توفیق، لطف بفرمایید، ماده اش از لفظ وفق، واو و ف و قاف با این ترتیب، واو اول، ف وسط، قاف آخر. و یعنی اگه قاف بیاد وسط میشه مثلا وقت، اصلا فضای یه چیز دیگر میشه. اگه واو بره آخر مثلا میشه فقه، باید ببینیم مادهش یعنی چی. نه، این ترکیبی که هست، وفق یعنی واو اول، سه وسط، قاف آخر، این مادهی که سه تا حرف داره به نام وفق، این آقا نمیتونیم وارد بحثش بشیم. این لفظ فقه، وفق در نظام هستی غوغاست، در اعداد وفق باید باشد تا بشه جمع کنی، تکثیر کنی، تفریق کنی، تضعیف کنی و هاکذا، تجبیر کنی، تجنیس کنی و هاکذا. اینقدر بحث ها داره در باب خودش. در تمام جاها وفق میخواد، میخوای یه عددی رو با یه عدد دیگر جمع کنی. یه عدد داری دو رقمی، یه عدد دیگر داری سه رقمی، باید بین این اعداد وفق بدی تا جمعش کنی، وگرنه خلاف پیش میاد. مثلا عدد 139 به علاوه 24، اگر این 24 رو بخوای ببری زیر اون 139، زیر اون 13 بنویسی، اشتباه در میاد. باید بین این دو عدد وفق بدی، یعنی یگانه ها رو ببری زیر یگانها، دهگانها بره زیر دهگان، هزار، صدگان، هزارگانها، اینا باید وفق داشته باشن. هر جایی که وفق میخوای درست کنی مجبوری به سوی جدول بری. اینا بحثای علمی داره، من تا اجازه بدید من یک کمی، چون همه تون الحمدلله این اندازه که اعداد و ریاضیات رو خوندید، اگر عزیزانی اصلا مدرسه نرفتن، مثلا عزیزانی باشن، ازشون عذرخواهم. این دو تا سه تا مثال رو میزنم بعد میریم دنبال مثالای دیگر. شد چون این کلمه توفیق، توفیق خیلی در دعاهای ماست. خدا انشاءالله به ما توفیق دعا عطا کنه، توفیق زیارت کربلا بده، توفیق زیارت مکه بده، توفیق، هی توفیق. این خیلی عجیب شده. توفیقم مصدر باب تفعیل، وفق یوفق و توفیق ماده ثلاثی مجردش میشه وفق یا وفق. اینا همه بحث پیش میاد. شما بخواید تفریق کنید، جمع کنی، همینطور باید بری وفق بدی بین اعداد. بعد قدما دیدن آقا ما بخوایم بین اعداد وفق بدیم، یه وقتی در مقام وفق دادن مبادا اشتباه کنیم، جدول باید درست کنیم. مثلا میخواد یه منها جمعی بکنه، سه تا کانال میکشه، درسته آقا؟ این دفترهایی که خط کشی شده است، این خودش یک نحو جدول بندی است. لفظ جدول خیلی مهمه. میان سه تا خط میکشیم در این، یا چهار تا خط میکشیم در بین چهار تا خط، سه تا کانال درست میشه. عدد 139 صدگان رو سمت چپ توی این جدول میذاریم، دهگان را که 30 باشه توی جدول دوم، اون 9 را که عدد یگانی است توی جدول سوم. نحوه چینش رو هم باید مراعات کنیم. از چپ به راست مثلا در علم عدد حساب باید ردیف کنیم. اگه از راست به چپ میخوای بری، باید از یگان و دهگان و صدگان و هزارگان و ده هزارگان و صد هزارگان بری عقب. این باید یه جدول بیاد، عدد بعدی میاد، عدد بعدی میبینیم یگان داره و دهگان، یگان رو میبریم تو جدول یگان، دهگان رو میبریم توی جدول دهگان. اگر شما حالا عدد سوم هم داشتی، مثلا 139 به علاوه 14 به علاوه 1139، باید یه جدول هم بغل اضافه کنی. اون هزارگان رو ببری توی جدول هزارگان، صدگان رو ببری تو جدول صدگان، دهگان تو جدول، یگان هم تو جدول. اگر میخوای ده هزارگان هم داشته باشی، به علاوه 10139 به علاوه 100139، همینجور هی باید جدول اضافه کنی. چرا؟ برای این که اگه جدول اضافه نکنی میتونی یگان با یگان رو به راحتی جمع کنی مثلا، اما چون کثرت پیش آمد بین کثرات حتما باید وفق بدی، چون وفق دادن سخت است، تو جدول وجودی باید قرار بدی که وفق تحقق پیدا کنه، وگرنه نمیتونی وفق بدی. بلازم یه جدول میکشی. شما الان تمام کتاب های هندسی یا ریاضی قدمای ما رو نگاه بفرمایید، همه تو جدول ها اومده، جدول بندی شد. جدول وجودی برای اینکه وفق حاصل بشود بین کثرات، بلازم چهار جور عدده، یگانی، دهگانی، صدگانی، هزارگانی داری و میخوای بین این اعداد وفق درست کنی، لازمش اینه که تو جدول بگذاری. بعد حالا زیرش یه خط میکشی، یگان رو با یگان جمع میکنی، دهگان رو با دهگان جمع میکنی، اگر چه اضافه شد بعد میبری توی صدگان، صدگان رو با صدگان اضافه آمد چه، میری تو هزارگان، همینجور میری، بعد نتیجه عدد در میاد. اگر بین اعداد وفق ندهی، نه جمع تو صحیح خواهد بود، نه تفریق از صحیح خواهد بود، نه ضربت که تضعیف است بیک و نه تضعیف یا ضعیف خواهد بود، نه ضربت نه هیچی. حتما باید وفق ایجاد بدی. حالا این کلمه وفق رفته توی علوم غریبه یا الله. الان وقتی به تفکرش میفتم از دورا دور که خودم هم وارد نیستم خیلی، پدر در میاد آدم بین نظام هستی و کلمات وجودی وفق بده، بعد حالا اومدن بین این جداولهای هندسی عددی یا حروفی گاهی بین حروفها وفق میدهن، گاهی بین عددها وفق میدن. این وفق رو گاهی وفق 3 در 3، 4 در 4، 5 در 5، 6 در 6، 7 در 7، تا تونستن 100% برن. هنوز تا حالا کسی وفق 101 در 101، 110 در 110، 200 در 200، 1000 در 1000، 10000 در 10000 هنوز تو این وفقا نرفته. تنها کسی که وفق 100% در اسلام درست کرد امیرالمؤمنین بود. فقط آقا تا وفق 100% رو رفته. بعد فرمودن وفقها غیر متناهی است، همینجا وایستا، اون ورتر برید دیگه دیوانه میشید. اینه که در مسائل علمی نوعاً افراد میان سر به جنون میزنن. آقا ما تو علم نرفتیم، وگرنه اگر کسی به علم بره هر چه جلوتر میره یا باید سعه وجودی پیدا کند، تحمل کند، اگر تحمل نکند، چیندان نداشته باشد، خب کله دیوونه میشه دیگه، خل میشه. لذا سر از خلخلی میزن. حق داره چون طاقت نداره. اینه که خل میشن چون طاقت ندارن دیوانه میشن. اما قربان اون جانها که فرمودن ما به طرق آسمونها بهتر از زمین از شما بهتر بلدیم. یعنی شما این همه جان میکنید، جناب آقای شیمیدان میخواد وفق در این جسم رو از جنبه شیمی بفهمه، جانتون بلم اومده یک کمی رفتید جلو. آقای فیزیکدان میخواد یک وفقی رو در اونجا بفهمه، با چه جان بلب آوردن. آقای ریاضیدان میخواد در بعضی از امور وفقهای بین اعداد را ادراک کند، در جمع، در تفریق، در تکثیر، در تضعیف، در ضرب، در نمیدونم چه چه، در تقسیم به هزاران اسرار دیگر یک کمی میره. نمیبینی تو باب ریاضیات هی جدید هی جدید هی جدید. آقا هر چه برید ریاضیات تمام بشو نیست که نیست. چیزهایی از وفق میفهمید، اما اونقدر وفق هاست اصلا خبر ندارین. هنوز وفق هایی در نظام هستی از جنبه عددی است که هیچ کسی از ما خبر نداریم. اما اون که انسان کامل است به وفق تمام اشیا آگاهی داره. و علم آدم الاسماء کلها. حالا تا بیاییم در وفق اسماء چه جور میشه. در اول سوره مبارکه جمعه یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العظیم ذل حکیم. چرا این چهار تا اسم آمده؟ این چهار تا تو این آیه با هم وفق دارن. اگر در اینجا به جای عزیز علیم می آمد، خب میتونست بگه الملک القدوس العلیم الحکیم مثلا. چرا نشد؟ چرا این چهار تا شده؟ حتما بین این چهار اسم یه وفقی است. این چارتا تو این آیه با هم توافق کردند. اونی که حضرت بقیت الله هست اونی است که با ظهورش بین ماها وفق ایجاد میکند. ما الان با هم دیگر توافق نداریم و لذا آروم نیست. تو جداول وجودیمون قرار نداریم. ما از هم دیگر توافق نداریم. الان واقعا توافق نداریم. نه در امور مالی، نه در امور اقتصادی، نه در امور سیاسی، نه در امور فرهنگی، نه در امور خانه، نه در امور مملکت داری، نه در امور بازار، نه در امور معاشرت، نه در امور دوستی، نه در امور لباس، نه در امور تولید، نه در کار با هم توافق نداریم. وفق تومون نیست. هر کجا که وفق نباشد اختلاف است، نتیجهش هم معکوسه. یعنی به جای این که در نتیجه به مطلوب برسید، به معکوس میرسید. ولذا وقتی عدد 134 را منهای 34 بکنه، اما 34 را ببرد زیر 13 بگذاره. حالا وقتی منها میکنه، این وقت میاد توی عدد یگان، میگه خب 9 که زیرش 13 نیست، 9 میاره پایین. درست؟ بعد 3، خب 3 از 134 خود 3 از 3 0، بعد اونور میاد 1 34، بله 4 از 3 اون که نمیشه، 4 از 13 میشه چقدر؟ 10 بر 1 میره اونجا، یک در میبینه او نتیجه شد 100 و مثلا 89، قرار شد که 139 منهای 34 یا 39 با 100 میشد. چرا 100 مثلا 69 شده؟ چی؟ کجای کار 179 چرا شده؟ ها، وفق درست نکرد. نتیجه به جای اینکه مطلوب حاصل بشه، معکوس حاصل میشه. به جای اینکه نتیجه معلوم شود، مجهول میشه. نه بالاتر، اصلا به جای اینکه نتیجه شما معلوم بشود، غلط میشه. وقتی وفق نباشد، نتیجه غلط است. یعنی شما رفتید صحیح کنید، معکوس صحیح شد غلط. ولذا وفق میگه. این خودش یک داستانی است در علم ریاضیات. نمیدونم تو این ریاضیات جدید این اسمی داره؟ از جنبه فنی این اسم دارد؟ لفظ وفق در ریاضیات، در حروف، بین حروف باید وفق باشد تا یک معنا حاصل بشود. باید ه اول باشه، سین دوم باشه، مثل یگان و دهگان و صدگان، بعد نون سوم باشه. اگر این وفق بین این سه تا حرف حاصل شد، معناش یعنی نیکو، حسن. اما اگر وفق عوض شد، سین اول شد، نون وسط شد، ه آخر شد، هیچی میشه سنه، اصلا یه چیز دیگر میشه. سنه یعنی مثلا زهره، ظاهر شد. حسنه یعنی نیکو و ها کسا. نون بیار اول، هر رو ببر وسط، سین رو ببر آخر، نه شد اصلا هیچی. همون سهرت با سهرت رو یه جور وفق بدی یعنی خوب، جور دیگر وفق بدی یعنی بد. اگر وفقها طبق برنامه نباشد، از یک جدولی میره یه جدول دیگر، جداول وجودی خطا در میاد. ولذا یگان رو ببرید تو جدول دهگان، خطاست، وفق نمیده. دهگان رو بیاری، صدگان رو بیاری تو جدول یگان، نخیر نخیر، این عدد تو جدول وجودیش قرار نگرفته. ولذا ما چون نمیتونیم بین کسرات وفق بدیم، مجبوریم که جدول درست کنیم تا خطا نکنیم. ولذا حق متعال یک محاسبی است که بی جدول حساب می کند. ما محاسبی هستیم که با تو جداول وجودیه حساب کنیم. فرق بین حساب ما با حساب او این است که او بی جدول وفق می دهد و ما از روی ضعف باید با جدول وفق بدیم. ولذا می گیم هر کسی از جدول وجودی خودش فیض می گیرد. وقتی شما خط کشیدی اون عدد حاصل جمعتون رو اون ذیل میبینی، هر یک از این عددهای زیر حاصل جمع از جدول وجودی خودش فیض رو گرفته که این عدد براش حاصل شد. اگر از جدولش فیض رو نمیگرفت، برخلاف جدول فیض میگرفت، نخیر، اون نتیجهی که حاصل شده غلط است. غلط یعنی کسی از جدول وجودی خودش فیض نگیره و وفق جدولش فیض نگیرد. ان الله لیس بظلام للعبید. ولذا هر کسی رو به مقدار جدول وجودیش و به مقدار سعه وجودیش بهش فیض رو میرساند. عنایت داشته باشید، بهش فیض رو به وفق جدول وجودیش میرساند، نه کم نه زیاد. چون کم کنه خطاست، زیادم کنه خطاست. اینو میگم بالعدل قامت السماوات و والارض، اصلا آسمان ها و زمین عدل محض است. آفتاب یعنی این، ماه یعنی این، کره زمین یعنی این، غیر از این راه نداره. تو جدول وجودی خودش قرار گرفته، وفق داره. این کلمه وفق عجیبه. ولذا ما هم در اینجا از دعای آقای عنایت فرمایید، اللهم ارزقنا، خدایا روزی کن ما را توفیق اطاعت را. معلوم میشه اگر ما او را اطاعت کنیم وفق داریم، اگر کسی اطاعت نکند وفق ندارد. بین خالق و مخلوق وفقش به اطاعت مخلوق از خالقه، وگرنه اگه مخلوق و معلول از علتش از خالقش اطاعت نکند بینشون وفق وجود نداره. اللهم مرزقنی توفیقت، مرزقنا توفیقت طاعت، خدایا ما رو توفیق طاعت بده. یعنی یه جوری بشه که ما بتونیم با اطاعت کردن وفق پیدا کنیم. اگر اطاعت برای ما وفق ما با او وفق نشیم، معلوم است که ارزشی نداریم. اصلا ارزش هر چیزی در عالم به وفق اوست. چرا در کلمات بزرگان ما آمد عالم یک پیکر واحد به هم پیوسته است، نه از هم گسسته. یه وقتی بین اعداد اصلا وفق نیست، یک که البته عدد نیست طبق تعریف، دو، سه، خب سه، چهار، خب چهار. اینه که بعضی ها با آقای فیثاغورس کردن تو عالم را آمدی بر اساس اعداد ترتیب بندی کردی، آیا بین این اعداد وفقم قائلی یا بی وفق است؟ اگر بی وفق است، عالم یک مجموعه اعداد از هم گسیخته است، و حال این که عالم یک واحد به هم پیوسته است. مثل که الان جنابالی میبینی بین سر ما با تن ما وفق دارد، بین بینی ما با چشم ما، با ابروی ما، با دندان ما، با محاسن ما، با موی ما و هاکذا، همه با هم وفق دارن. انگشتان همه وفق داره، بند انگشتان همه وفق داره، استخونها همه با هم وفق دارن، گوشتها و پوستها و خونها همه با هم وفق دارن. اگر وفق هر کجاست به هم بخوره میگیم نقصه، ولذا پنجتا بشه شیش انگشت میگیم ناقصه. ها؟ نمیشه. ولذا در عالم وفق میخواد. آقا جان بین ما و اطاعت وفق بخواد ایجاد بشه، این وفق یک رزق الهی است. همینجور این وفق رو ادامه بدید، اللهم ارزقنا توفیق الطاعه، بین ما و اطاعت وفق پیدا بشود. و بعد المعصیه، بار الها، بین ما و گناه وفق ما به اینه توفیق. اللهم ارزقنا توفیق بعد معصیت، بین ما و معصیت وفق ما اینه که دوری باشد، ما به هم نزدیک باشیم وفق نداریم. هر کسی با اطاعت نزدیک است وفق دارد، هر کسی از اطاعت از معصیت دور است وفق دارد. اما اگر کسی با معصیت نزدیک است، این با مبدأ عالم وفق ندارد، با هم توافق ندارد، توافق نیست. هر کجا که وفق نباشد اونجا فرج نیست. اگر اجتماعی بشه وفق توش پیدا بشه، یعنی بین بازاری او، بین خانواده های او، بین زن و شوهر او، بین پسر و پدر او، بین فرزندان و با پدران، بین همسایه با همسایه، بین عالم و محصل، بین گویا و شنونده، اگر وفق است این جامعه گشایش است، وگرنه اگر وفق نیست گشایش نیست. روی وفق فکر بفرمایید باز و همینجور برید آقا. ولی زن میبینید حالا یکی به وفق مجموعه بدن او یه شکلی داره، الان هممون همین یک کله و دوتا گوش و دوتا سوراخ بینی و یک دهن و همه مجموعه همینا رو داریم، اما در هر شخصی این مجموعه یک وفق خاصی دارد، ولذا این آقا به یک شکل خاصیه، غیر از شکل اون آقا، غیر از شکل اون یکی. چرا اشکال مختلف است؟ چون وفق در مجموعه اعضا و اجزای بدن هر شخصی برای خودش یک وفق خاص است که این وفق با وفق دیگری فرق میکنه، و چون این وفق ها مختلفن، هر وفقی برای خودش یک جدول وجودی است. بلزا به تعبیر هست استاد ما این تعبیرات نوعا میارن، میگن ما جدولی از بحر وجودیم، همه بی خبر از جدول و دریاستیم. ما همه، ما جدولی از بحر وجودیم همه، ما دفتری از غیب و شهودیم همه، ما مظهر واجب الوجودیم همه، افسوس که در جهل غنودیم همه. یعنی همچو فرو رفته در جهلیم که اصلا نمیدونیم کیستیم. از ما بگن کیستی؟ نمیدونم. مظهر واجب الوجودم، دفتری از غیب و شهودم، من جدولی از دریای وجودم، خودم فراموش کردم. وفق ندارم، تکوینا وفق داره، اما نمیفهمد که موافق است. هر کجا در هر مجلسی هر کجا این با اون ما موافقیم، خب خوبه آقا رأی آورده، اما اگر با همدیگر وفق نداشتن نخیر آقا رأی نیاورد، معلومه که وفق ندارم. ظهور حضرت بقیت الله برای تمام این جداول وجودی با همدیگر وفق ایجاد می کند. آقا اصلا باور نمیاد بابا این دوتایی که خونی همدیگر بودن الان کنار همدیگر نشستن دارن آب دهن همدیگر رو می خورن، اینقدر همدیگر دوست دارن. ولذا وفق به یک تعبیر زیر سر حب الهی است. خدای متعال محب است که این همه رو آفریده، پس همه محبوب هستند. این که در روایات میگه یک عده مغضوبن، معلوم است این بغض تکوینی الهی نیست، این بغض تشریعی است، وگرنه خداوند هیچ موجودی مبغوزش نیست. اگه مبغوز بود، مبغوز با خدایی که مبغض است با همدیگر وفق نداشتن، وفق وقتی نباشد خلقت حاصل نمیشه. ولذا این رو میگوین مناسبات، علم به مناسبات جزء اسماء مستعصره حق است. حتی علم به مناسبات رو میگن صاحبان اسمت هم خبر ندارن، میگن دیگه در ایش مونده ای، نمیدونیم چی. اینا دیگه از اون سرها و اسراریست که فقط خدا با خودش میداند، هیچ کی خبر ندارد. راه بازی میخوای بفهمی و فرما هر چی میخوای برو. ولذا وفق میخواد برادر. اجتماع به انسان کامل با هم به توافق میرسد، ولذا اگر انسان کامل یا نباشد اصلا، هیچ لول الحجه لساخت الارض و اهلها، اگر انسان کامل نباشد به طور کلی وفق بین تمام اجزاء نظام هستی در هم میریزد، کل عالم از بین میره. پس الان هم وفق نظام هستی حضرت بقیت الله، انسان کامل وفق کلمات وجودی است، همه با هم موافقن. ضمن اینکه اختلافاتی هم داریم، اما میبینیم بازم نوتون بچه‌تون شلوغ میکنه، خسته میشی میگی خسته شدم، باز که رفته میگی نه بیار ببینمش ناراحتم، نه معلومه وفقه، وفقه آقا وفقه. همینی که دزدیده با میاد به کسی که ازش دزدی میگه آها دزدیدم الان تو فلاکت افتاده، اون کسی که دلسوز حق است بازم میبینی با او وقف داره، میگه آقا خیلیشو خوردم بخشیدم من. ولذا خود بخشش یک نحوه وقف ایجاد میکنن، تا وقف حاصل نشود خطا و غلط در عالم پیش میاد و عالم خطا نیست. هو الذی خلق السماوات والارض بالحق، خداوند عالم رو بر اساس حق آفرید. این حقانیت آفرینش عالم زیر سر وفق اوست، اگر وفق نبود عالم بر باطل قرار میگیره. ولذا بین آدم و شیطان در مرتبه طبیعت دعواست، اما وقتی بالاتر میرن همه با هم موافقن، همه با هم وفق دارن. بالاتر وقتی میرن با هم وفق دارن، چون هر دوتا رو یک حقیقت آفرید، هم شیطان مخلوق حق است و هم آدم مخلوق حق است. اون که از یک مبدأ برخواسته است معلوم میشه اختلافاتشون مال یک سری مرتبه هاست، در مراتب بالای بالا اختلافی نیست. جهنم و بهشتی هم که به اون معنا شده است معلوم است هرچی که از مبدأ دورتر میشن حرف اختلاف مطرح میشه، هرچی به مبدأ نزدیکتر میشن وفق پیدا میکنن. ولذا تا شیطان دوری از حق متعال رو دارد با آدم وفق ندارد، اگر این دوریش رو کم کنه با آدم چی میشه آقا؟ موافق میشه. این لفظ وفق عجیب و غریبه. توی کربلا برای همین بود صحنه وفق حاصل نشد، هر چه کرد امام وفق حاصل کنه نشد، هر چه خواست به اینها توفیق عطا کنه قابلیت توفیق رو نداشتن، نتونستن وفق پیدا کنن. این عدم وفق اون همه خطرات رو درست کرد، اون همه گرفتاری ها پدید آورد. دوری از حق دیگه، غرب به معصیت است که اینجور ناوفقی پیدا می کند با صاحب عصمت، چون صاحب عصمت کسی است که وفق او به اطاعت حق است، به دوری از گناهه. اما اونایی که در کربلا آمدن حسین کشی کردن هم از اطاعت حق دور شدن وفق نداشتن، هم به معصیت نزدیک شدن بازم وفق نداشتن. بارالله به همه توفیق اطاعت و وفق اطاعت خودت را عطا بفرما و به همه وفق دوری از معصیت را عطا بفرما. اگر با همین دعا انشاءالله دعای ما مستجاب بشه، یک نحوه فرج حضرت بقیت الله را با استجابت این دعا بر ما منت بفرما. بالنبی والی و جده